ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از امروز از سر گرفته می شود. عملیات بازپسگیری شهر رمادی در عراق آغاز شد. وزارت خارجه ایران اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف از سوی دفتر محمود احمدی نژاد را پیگیری می کند. با سلام و روز بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع خبرها. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نوشتن متن توافق نهایی از امروز در وین از سر گرفته می شود. این دور از مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از طرف کشورهای 5+1 برگزار می شود و تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. نیروهای امنیتی عراقی روز سه‌شنبه عملیات بزرگ خود را برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق از نیروهای حکومت اسلامی آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها 4000 تن از سربازان ارتش و پلیس عراق در کنار داوطلبان شیعه از سراسر عراق و نیز اعضای قبایل سنی منطقه در این حمله شرکت دارند. بنابر این گزارش‌ها این عملیات در سه جبهه جنوب، شرق و رودخانه فرات برنامه‌ریزی شده. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انتخاب عنوان لبیک یا حسین را از سوی شبه نظامیان شیعه برای پس گرفتن شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی غیر مفید خواند. شهر رمادی و استان انبار عمدتاً سنی نشین است و بیم آن می رود که نقش عمده شبه نظامیان شیعه در عملیات پس گرفتن آن و اجرای این عملیات با عنوان لبیک یا حسین به اختلافات فرقه‌ای هرچه بیشتر دامن زند. روابط عمومی وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف را از طرق قانونی پیگیری خواهد کرد. پیش از این دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف را درباره دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در زمان دولت‌های نهم و دهم کذب محض خوانده بود. روز دوشنبه محمد جواد ظریف به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در دولت سابق ایران ماموران آژانس برای به گفته او حل ادعاها و بهانه ها با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کردند. این سخنان را روز سه‌شنبه دفتر محمود احمدی نژاد تکذیب کرد. و سخنگوی دولت 11 میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است، نه تصمیم گیری مستقل دولت حسن روحانی. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است. سه قدرت مهم اتحادیه اروپا میگویند که به رغم خوشبینی نسبت به امکان دستیابی به توافق اتمی با ایران، احتمال می‌رود که امضای این توافق در پایان مهلت اعلام شده میسر نشود. دلیل این تأخیر گفتگوهای مربوط به جزئیات چگونگی کاهش تحریم‌ها عنوان شده است. سفیران فرانسه، آلمان، بریتانیا در آمریکا این نکات و مسائل دیگری در ارتباط با چارچوب توافق هسته‌ای لوزان با ایران را طی نشستی در واشنگتن بیان کردند. همکار ما نادر صدیقی که در این نشست حضور داشته گزارشی دارد درباره این نشست.
سه دیپلمات ارشد دولت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا در ایالات متحده روز سه‌شنبه تصویر روشنی از توافق اتمی لوزان با ایران را ارائه دادند و ژرار اغو، سفیر فرانسه در واشنگتن، از تأخیر و تعویق در نهایی شدن توافق همه جانبه خبر داد.
It's very likely that we won't have an agreement before the end of June or even after June.
آقای اغو گفت امکان بسیار وجود دارد که در پایان مهلت ژوئن و یا حتی پس از آن تاریخ هم توافق نهایی نشود. او افزود که ایرانی‌ها تمایلی به انجام توافق زودرس ندارند و مانند گذشته همواره می‌کوشند تا مسائلی به نکات اعلام شده اضافه کنند. سفیر فرانسه به جزئیات گفتگوها و دشواری‌های مربوط به این جزئیات هم اشاره اشاره کرد و اظهار داشت که البته رسیدن به یک توافق خوب خواسته همه طرف‌های مذاکره است. نکات مهم نشست روز سه‌شنبه از جانب پیتر ویتیک سفیر آلمان در واشنگتن بیان شد. او گفت که در توافق اتمی لوزان با ایران دو نکته قابل توجه و تمرکز بوده، یکی زمان کاهش تحریم‌ها و دیگری جزئیات راستی آزمایی، مانیتورینگ و مکانیزم آنها. آقای ویتیک تصریح کرد که لوزان سه هدف را در ارتباط با برنامه اتمی ایران مشخص ساخت. نخست محدودیت بسیار شدید در 10 سال آینده که بر اساس آن ایران توافق کرد تعداد سانتریفیوژ ها را 2/3 و به عبارتی از 19,000 عدد به 6,104 عدد کاهش دهد، به مدت 15 سال فقط زیر 4% غنیسازی اورانیوم خواهد داشت و ظرف همین مدت ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین هم از حدود 10,000 کیلوگرم به 300 کیلوگرم کاهش خواهد یافت. در مدت توافق نیز تأسیسات غنیسازی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. سفیر آلمان در ادامه اظهار داشت که بر اساس هدف دوم راکتور آب سنگین عراق نوسازی خواهد شد تا به تولید پلوتونیوم مورد نیاز سلاح هسته‌ای قادر نباشد. نماینده آلمان در واشنگتن هدف سوم را هدف کلیدی نامید و گفت ایران تابع راستی آزمایی های سخت و بی سابقه و مداوم، مانیتورینگ های دقیق و بازرسی های سرزده خواهد بود تا بازرسان از احتمال هر نوع برنامه محرمانه آگاه شوند که موارد پروتکل الحاقی نیز از آن جمله است. پیتر ویتیک در ادامه سخنان خود به کاهش و رفع تحریم ها پرداخت و گفت در صورت اجرای کامل توافق از جانب ایران، کاهش و یا لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد که شامل تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا می‌شود که جملگی به تدریج صورت خواهد گرفت. در وهله نخست نیز تحریم‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی برداشته خواهند شد، ولی در هر حال این امر پیش از پایان سال جاری میلادی میسر نخواهد شد. سفیر آلمان در واشنگتن تأکید کرد که در صورت نقض تعهدات از جانب ایران بازگشت همه تحریم ها تضمین شده است.
A note of caution, do we think that we can trust Iran with an agreement? I think the answer is no.
آقای ویتیک در ادامه سخنان خود عدم اطمینان به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد تأکید قرار داد. او گفت اعتماد و اطمینان در گذشته مخدوش شده، از همین روز که پیش بینی های دقیقی با جزئیات کامل به عمل آمده است. سفیر آلمان در واشنگتن در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که دستیابی به توافق هسته‌ای به مفهوم چشم‌پوشی از اعمال دولت ایران در منطقه نیست. او گفت تحریم‌های دیگری که خارج از توافق هسته‌ای است به قوت خود باقی خواهد ماند. و ماستر پیتر وست مکات سفیر بریتانیا در واشنگتن نیز به تأثیر توافق اتمی در مناسبات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت باید به کشورهای منطقه اطمینان داد که توافق همه جانبه اتمی با ایران بهترین راه جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست کم برای یک دهه آینده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource. So Iran has a lot of sun.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه: روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه گفت که پذیرش پروتکل الحاقی از همان ابتدا جزء خط قرمزهای ایران در مذاکرات با 5+1 نبود. او همچنین تهدید کرده که ایران ممکن است با پروتکل الحاقی مخالفت کند. در همین باره همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد سخنان عباس عراقچی.
اظهارات آقای عراقچی تازه ترین نمونه از تغییر رفتارهای ایران در قبال مذاکرات اتمی است. آقای خامنه‌ای پیش از آقای عراقچی این خطوط قرمز رو به نحو روشن‌تری مطرح کرد و اظهار داشت که گفتگو با دانشمندان اتمی ایران یا چیزی که او به عنوان دانشمند از اونها یاد میکنه و همینطور بازدید از مراکز اتمی رو جمهوری اسلامی اجازه نمیده، در حالی که در توافق لوزان همه شواهد حاکی است که ایران به قبول پروتکل الحاقی تن داده و جمهوری اسلامی به خوبی واقفه. بدون تن دادن به پروتکل الحاقی و قبول بازرسی هایی که در چارچوب این پروتکل در نظر گرفته شده، رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی امکان پذیر نیست و در نتیجه تحریم ها علیه ایران لغو نخواهد شد. اظهارات تازه به نظر من نتیجه فشارهای منطقه‌ای است که جمهوری اسلامی احساس میکنه و اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی نتیجه تغییر رفتارهاست، نه نتیجه تغییر خواسته های آمریکا یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا جامعه جهانی که منظور اینجا گروه 5+1 است.
آقای عراقچی همچنین تهدید کرد که حتی ممکنه توافقی در کار نباشه. اشاره او به توافق احتمالی بین ایران و گروه 5+1 بود. شما فکر می‌کنید در صورتی که چنین تهدیدی جامعه عمل به خودش بگیره چه وضعیتی ممکنه پیش بیاد در بحث پرونده هسته‌ای ایران؟
در مرحله کنونی هم اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی شکل تهدیدآمیز داره و هم شکل بلاف زدن داره. ما هنوز یک ماه تا پایان زمان مذاکرات وقت داریم. جمهوری اسلامی به نوعی میخواد فشارهای منطقه‌ای رو علیه خودش کم بکنه. جمهوری اسلامی میخواد امتیازات بیشتری در جهت تثبیت رژیم آقای اسد در دمشق و همینطور تثبیت موضع حوثی‌ها در یمن و بخصوص در عراق ضمانتی برای حضور فعالتر بگیره و این مسائل رو به این علت که تصور میکنه آمریکا بیتاب امضای یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هست، گروگان رسیدن به توافق نهایی با آمریکا در پایان ماه آینده مسیحی گرفته. ولی با توجه به هزینه های سنگینی که نرسیدن به توافق هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا خواهد داشت، پیشبینی شکست مذاکرات بسیار بسیار سخته و به نظر من حتی اگر توافق قطعی به علت تغییر موازی که به اون اشاره شد صورت نگیره، به نوعی تمدید زمان مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت و رسیدن به توافق تا مراحلی که صورت گرفته ادامه پیدا میکنه، در عمل ادامه وضع موجود تا تغییر وضعیت طرفهای گفتگو.
عباس عراقچی در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب خبر داد که ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت نظامی پارچین مخالفت کرده. قبلا هم آژانس در همین رابطه نگرانی خودش رو از برخی فعالیت‌ها که به گفته این نهاد بین‌المللی در اون سایت صورت گرفته ابراز داشته بود. فکر می‌کنید که این مخالفت ایران جنبه نمادین داره یا اینکه تاکید داره بر بحث مخالفت با بازرسی سرزده بازرسان آژانس؟
من تصور میکنم که بیشتر جنبه نمادین داره، با اصل مذاکرات ارتباط مستقیم نمیتونه داشته باشه، برای اینکه در مجموعه توافقی که صورت گرفته مسئله بازرسی ها به علت تعلق داشتن به گذشته فعالیت های اتمی ایران دارای اهمیت کمتری است تا وضع موجود که جمهوری اسلامی با اون موافقت کرده و با اون تن داده. اون چی که برای آمریکا دارای اهمیت هست ایجاد فاصله بین ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و ظرفیت دست پیدا کردن به بمب اتمی است. جمهوری اسلامی قبول کرده که ذخیره 20% اورانیوم خودش رو به صفر برسونه، این کار رو انجام داده، تعهد کرده که غنی‌سازی با غلظت 20% انجام نده، به این کار تن داده و همینطور ادامه فعالیت در راکتور آب سنگین عراق رو متوقف گذاشته. اینها وجوهی است که برای جامعه جهانی دارای حساسیت و اهمیت و جمهوری اسلامی مطابق گزارش‌های آقای آمانو که ماهانه انتشار پیدا می‌کنه به تمام این تعهداتش تن داده. حالا بهانه کردن در مورد بازرسی‌هایی که به گذشته برنامه اتمی ایران انجام میشه درسته که موکول به رسیدن به توافق نهایی است، توافق کردن در مورد اون، ولی شرط دارای اولویت درجه یک نیست.
با پایان گفتگوی همکاران بهروز کارونی و رضا تقی‌زاده به پایان این بخش خبری می رسیم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.